بسم الله الرحمن الرحيم. انسان گاهی که در مرتبه عجز به سر میبره، عاجز هست از اندیشیدن و فهم کردن حقایق و معقولات، که به این مرتبه میگن مرتبه عجز، که حالا یا معترف هست به این عجز یا تغافل داره نسبت به این عجز یا مفتخره. گاهی اوقات میدونه که عاجزه، وقتی میدونه عاجزه گاهی افتخار میکنه، میگه ما این حرفا رو باش کاری نداریم، یعنی افتخار میکنه به عجزش، اسمشو نمیذاره عجز، به همین که اهل معقولات نیست افتخار میکنه. وقتی هم هست که این نمیدونه یا افتخار نمیکنه، این مرحله رو میگن مرحله عجز، او عاجزه در مورد پرداختن به معقولات و حقایق. که حالا میگه من حالا یه لقمه نونی گیر بیارم، یه کلاهی از سر یکی بردارم، زندگی رو بچرخونم. تو این فضا خیلی هم زیاده اینطور افراد، که حالا با این مرتبه کاری ندارم. بعد از مرتبه عجز که دیگه اون فرد عاجز نیست نسبت به اندیشیدن، می اندیشه، مقداری هم می فهمه، می خونه، می پرسه، این مرتبه بعد عجز رو میگن مرتبه ضعف. به این معنا که چیزهای فهم کرده اما ضعیف. عموم انسان ها تو همین مرتبه هست، کتاب میخونه، جلسه میره، کنش علمی داره، عاجز نیست از اندیشیدن، اما یه مرتبه بالاتر از عجز، ضعیفه، اونو میگن این مرتبه ضعف. تو این مرتبه ضعف عموما انسان ها متوجهن به این که میتوانن بیاندیشن، یعنی اندیشهشون رو میفهمن، میگن من میاندیشم. به زبان ساده تر میگه نظر من اینه، من اینطوری فکر میکنم، این دلیل منه. بهترین کلمه همینی که من اینطوری فکر میکنم. دیگه مثل اون مرحله عجز نمیگه من با فکر رو اینطور حرفا کاری ندارم، نه، یه نظر من اینه، فکر من اینه. حالا اینو یا میگه یا انجام میده، به نظرش این فعل درسته، دیگه عاجز نیست از فکر کردن و حتی عاجز نیست که فکرش رو متوجه بشه. برخی عاجزن حتی فکرشون، مثل این که میگی به چی علاقه داری؟ فکر میکنه من نمیدونم. او عجز داره، نه اینکه علاقه نداره، نمیتونه حتی علاقهشو بفهمه. وقتی میگی نظر تو در مورد آینده جهان چطوره؟ من از یه پسر بچه سوال کردم، به اندازه یه پیرمرد 80 ساله قوی جواب داد. یه لحظه فکر کرد، گفت اقتصاد اول میشه فلان، اقتصاد دوم میشه فلان. گفتم کلا تو چه اینجوری؟ گفت آخه من این سوال پرسیده بودم، یعنی خود این جواب رو فکر کرده بود. یه بذار نوجم بهش میگه که آینده جهان چطوره یا چطور میبینی؟ یه لحظه فکر میکنه، میگه من کاری با این کارا ندارم، این عاجز. یه وقت یه کسی فکر میکنه، میگه به نظر من آینده جهان اینطور میشه، درست غلطشو کاری ندارم، اندیشهشو میتونه ببینه، باش مواجه بشه، اما در مرتبه ضعفه. حالا چرا به این مرتبه میگن ضعف؟ برای اینکه او متوجه شده اندیشه داره، نظر داره، ولی به قدری ضعیف هست که مدام میگد اندیشه من، من اینطور فکر میکنم، به نظر من. حتی سوال که میکنه به خاطر اون اندیشه ضعیفشه. توی اون مرتبه عجز سوال مسئلت بیشتر، مسئلت مادیه، مسئلت اعتباریه، تو مرتبه ضعف سوال از اندیشه منه که حالا تبدیلش میکنم. اندیشه من این است تنها مسئلهشه. حالا هر چیزی با اندیشه من درست در نمیاد مسئله منه. یعنی چی؟ چرا درست در نمیاد؟ اینا مرتبه ضعیف. عموم انسان ها توی این مرتبه. برای همین هم اینا عموم انسان ها برزخ سختی دارن. برزخ سختی دارن یعنی در حال حاضر حالاتشون حالات شکنجه کننده است بسشون. هی کمنکس هایی که در حالات بهشتی به سر برن. در این مرحله ضعف دقت کنین. میگهد اندیشه من این مرتبه ضعفه. چرا؟ خب خوبه که میگه اندیشه من، یه نظر من، دلیل من. به این مرتبه میگن ضعف، چون دیگه بسش مسئله نیست آیا اندیشه من درست است، نظر من درست است یا نه. این دیگه از مرتبه ضعف به بالاست. این فقط قادر اندیشهشو بفهمه، اون عاجزه هیچی نمیفهمه. خودش هم قیاس میکنه با عاجز، دیگه خودشو نمیتونه قیاس کنه با بالاش. اصلا قیاس با بالا تو معقولات امکان نداره. او دست پاشو گم میکنه. معمولا قیاس میکنن با پایین تو مرتبه عقل. تو مرتبه مادیات قیاس میکنن با بالا، دست پاشونو گم میکنن، احساس میکنن هیچی نیست. حالا به عرض نرم. میگه مدام اندیشه من، اندیشه من، اندیشه من، اندیشه من. این جمله رو شاید نگه، ولی هر حرفی که میزنه از یه اندیشه ایش سرزده. برای همینم مدام اشتباه میکنه. چرا بهش میگن ضعیف، مرتبه ضعف؟ چون تا همین حد میفهمه که یه فکری داره، یه نظری داره، ولی هیچ وقت براش مسئله نمیشه آیا اندیشه من درست است یا نیست. برای همین خیلی کمن اون کسایی که بگن که به خودشون اندیشه من درست است یا نه. اینا به پایین تر از این رسیدن، میگن اندیشه من. بعد هر چیزی در عالم تطابق با اندیشهشون نداشته باشه مورد سوال قرار میگیره، عمر همینجوری تلف میشه. حالا اون دسته سوم میگم اینا اصلا این مسئله شون. یه دسته ای داریم هر چیزی با اندیشهشون درست در نیاد بسشون سوال نمیشه، به همین سادگی. یا به اینا میگن انسانهایی که از ضعف عبور کردن. یعنی اینا سوالاتشون، اشکالاتشون اینجوری نیستش که چون تو با اندیشه من درست نیستی برام مسئله ای. یه حقیقتی را میدونه هر کی. بیا حالا من یه مثال بزنم، فرصتتون کمه باید برسیم. یه کسی تو مرحله عجزه، یه رفیقی داره، این آقا در مرحله عجزه، به این رفیقش میگه که تو فلان چیزو چرا نداری، فلان چیز مادیو چرا نداری، ما بدبختیم. میشه یکی تو مرحله ضعفه، میگه رشته چیه؟ مثلا من زمین شناسی خوندم، عمر تلفه. خودش چی خونده؟ مثلا فیزیک. یعنی من حالا با اندیشش درسته واقعا. یه وقت خودش میکانی که تو پزشکی، یه خب شما چیکار هستی؟ من پزشک هستم. یه خیلی بدبختین شما، ما میشینیم مغازه مشتی کرکسیف، اصلا یه وعی شما آمپول میزنید. این جمعه ضعفه. حالا بیایی مثال این وعی هم بزنید. این ضعیف آخونده، میگه خب به چی مشغولی شما؟ میگه بنده فیزیک هسته این میخونم، یکی از دوتا دانشمندی هستم که یکشون شهید کردم، من موندم. دنیا بدبختیه این اصلا. یه من جمهوری اسلامی پرچمشو بردم بارم. میگه ببین زمان پیغمبر که هسته ای نبود که. برو برو لباساتو جمع کن بیا طلبشو. اینطور میشه، نمیتون. حالا فهمیدین میگم اکثریت تو این شأنن؟ یا مثال بهتر بزن. نه بس دیگه، همه کفایت. حالا یه مثال بهتر بزنم دیگه، گفتم نمیشه نگم. امام حسین چرا این کارو کرد؟ بیا اجازه نگرفت برو، زحمت میشد، منتظر میشد شما به دنیا بیاد. میگم آقا من شوخی نمیکنم، واقعا چرا امام حسین این کارو میکرد؟ این سوال براش مطرح شده دیگه. حالا اون یه حکیمی باشه تشخیص بده این انسان تو مرحله عجز یا تو مرحله ضعف جواب متناسب بده، اون خودش یه بحثیه، اون با اون کاری نداره. دقت کردین این انسانی که تو مرحله ضعف چون اندیشه داره یه چیزی میفهمه. خب حالا مصداق تاریخی و عصر ما میشه مرحوم شریعتی، یه چیزی میفهمید. ولی یه وقت گفت بعد شریعتی حرف میزد که کسی معمولی نبود، که هنوز افکار شریعتی هست، هیچ کس نمیدونه این افکار کیه. گفت زینب کبرا با اون لحن عجیب غریب، من وقتی نوارها شریعتی گوش میکردم سنم کم بود واقعا مبهوت میشدم، مگه میشه؟ انگار داشت جلو من فوتبال بازی میکرد، نمیذاش لحظه ای تو ولش کنی، لحظه ای نمیتونستی، چشم نبود گوش بود، همینجوری من مبهوت میموندم. بعدها فهمیدم که خب این میره بالا میاد پایین شریعتی بلد بود، میرفت بالا یه فهمی میگفت زینب کجاست، زینب کجایی، کجایی. بعد عاشورا زینب کبرا گم شد. سر نه در نینوا میمانده اگر زینب نبود، نه شریعتی نظرش اینه که گم شد، نیست اصلا زینب نیست. اوکی ببخشید اونم باید وای میسه، شما میمادی بعد یه خودش رو نشون میده. کلام جعفری گفت اون شریعتی یه اقیانوس علمه به عمق یه وجب. بخواید اینو متوجه بشیم، ما وقت واسه طلبه اینجوری مثال میزدیم، یه کسی تو رو خیلی دوست داره، یه دریا محبت عمقی بچه، یه کسی یه کاسه تو رو دوست داره به عمق یک اقیانوس، کدوم بالاتره؟ اون درگیر میشد و حل کنه، کدوم بالاتره؟ یعنی تو کدوم در و گوهر و نهنگ و دلفین و مروارید و اینا هست و تو کدوم جلبک و لجنزار و لیس خوردن و کذا؟ آقای جعفری میگفت شرط این تو یه اقیانوس علم بود به عمق یه وجب. اینطور اشخاص حالا مشهور میشن این نمیشن میشن اون مردم، به اینا میگن، اینها در مرحله ضعف به سر میبرن، شکننده هم به لحاظ اندیشه و اینها. اونهایی که این باب رو باز کنن به تلاش خود و رحمت الهی از مرتبه ضعفم بیام بالا، اون عجز میشه ضعف، حالا از ضعف میخوان بیاد بالا، یعنی دیگه نه عجز داره نه ضعف، بلکه اینجا دیگه باب فهمه، فهم و عقل و اینها، که حالا این اونو گفتیم عجز، این یکی رو گفتیم ضعف، اینو میگیم مرحله شدت. اونهایی که این کارو بکنن چه کار بکنن؟ به این مرحله سوم نایلشن، این کارو بکنن که دیگه بگذرن از اندیشه من، نظر من، یک وادی جدیدی باز کنن. آیا اندیشه من درست است یا نه؟ این باب باز بشه بر روی انسان، انسان دیگه از مرحله ضعف میاد به شدت وارد میشه، نه شدید میشه، وارد مرحله شدت میشه، وگرنه تو ضعف بمونه هیچ وقت این بالاتر نمیاد، از ضعف به ضعف دیگه میره. آیا یعنی مسئلهش نشه اندیشه من اینه چرا جهان تطابق نداره با اندیشه من؟ نه، مسئله من این است آیا اندیشه من درست است یا نه. یه نکته در پرانتز بگم، خود این که این مسئله رو داریم میگیم کلی خیلی کار سختیه، نمیشه برای همه گفت، ولی انقدر که این دقیقه برای همه میگیم، چون عموم جامعه در مرحله ضعفن، یه نسخه کلی میپیچیم، میگیم همه با هم برن در مرحله این که آیا اندیشه من درست است یا نه، چون هم مبتلابه هم دقیقه هم کلیه، جزئی نیست. یه وقت مرحوم آقای شهریار انصاری، آقای دینانی و آقای خوشبخت، نفسم شعلان طباطبایی شاید علامه بودن، علامه بابا گفتش که اون فقه تو درست کن، بعد با عاشق یحیی گفتش که در خفا باش، گنجایش تو رو ندارن عموم، چند تا شاید داشته باش تا آخر عمر. آقای دینانی هم کم سن و سال، آقای دینانی گفت دیگه شعر نکن، آقای دینانی میگفت این سه تا حرف که زدی هیچ ربطی به هم نداشت. آقای دینانی خب الان اینجوری جوانیش خیلی بیشتر اینجوری بود دیگه. گفت هیچ ربطی به هم نداشت. گفت بله، چون تو و این و اون به هم ربط نداری. من مسئلتون رو پیدا کردم، گفتم که آقای دینانی و خوشم میگفت حتما دیدی که من شعر میومد ولش میکردم، یک شعرهایی میومد و چون استادم گفت، بعد یه مدتی شعر رو میومد ول میکردم، میومد ول می، یه دفعه دیدم دیگه شعر نمیاد، تفلسف میاد، به همون نظریه پردازی میاد. اونجا فهمیدم چرا نباید اون رو حادث میکنم شعر رو، چون مسئله من بود. حالا ارزینه مسئله شخصی خیلی سخته کسی بتونه بگه او مسئله کلی هم خیلی سخته کسی بتونه بگه، ولی مسئله کلی بشر در حال حاضر فی زمان لحاظا این است که در مرتبه ضعف اندیشه به سر میبره، و مرتبه ضعف اندیشه به شدت مرتبه خطرناکه، چون هیچ کس خودشو عاجز نمیدونه از اندیشه، خودشو ضعیف هم نمیدونه، میگه من دارای اندیشم. حالا از شریعتی و ایران گفتم، میتونم از خارج و دکارت بگم که تمام شعار دکارت چی بود؟ من میاندیشم پس هستم. حالا چون فرصت نیست من دیگه بیشتر توضیح نمیدم که نشونه این که من میاندیشم و مرتبه ضعف است این است که انسان شخصیت استیلایی و انتقادی پیدا میکنه. اول به همه چی انتقاد داره، نمیتونه زیبایی رو ببینه، نیمه پر رو ببینه، همیشه اون قسمت خالی رو میبینه که اندیشه انتقادی دکارت بود سابق تو اون فلسفه سلوک بسته. خب مسئله او این بشه که آیا اندیشه من درست است یا نه، نه اینکه اندیشه من این است. حالا این مراتب عجز و ضعف و شدت، شدت یعنی همون فهم تقییدی نیست که، یعنی نمیتونیم بگیم در فلان موضوع این ضعف داره، داریم از انسان صحبت میکنیم. انسان چیزی نیست جز اندیشه. خب اگه انسانی اندیشش عاجز باشه خودش میتونه قوی باشه؟ عاجزه. انسانی اندیشش ضعیف باشه خودش میتونه، اونم ضعیف. حالا انسانی شدید باشه به جمعی جهاد شدیده دیگه، نه اینکه توی چیزی شدیده توی چیزی ضعف داره. اونایی که ضعف دارن در اندیشه و فهم نمیتونن تو مسائلی دقیق باشن. که حالا اینجا یه اشکالی هست، یا یک کسی مثلا استیو جابزه، یا یک کسی همون دکارته، این درست اندیشش ضعیف بوده ولی ثروتش اونقدر بوده. این نکته رو جلوتر خواهم گفت که وقتی میگه انسان در اندیشه یا عاجزه یا ضعیفه یا شدیده به جمعی جهات، ولی میگه آه این فهمش در معقولات به اندازه خودش، کلی کودک و اینا رو با تکنیکای یهودی و اینهاشون کشتن، از این ور ثروتش اونقدره. اینو جلوتر میگم، اینو در ذهنتون داشته باشید، میخوام ماجرایی بگم از تاریخ که مشخص بشه که اونها که به مرحله فهم همون شدت میرسن، اینا به لحاظ شخصیتی دیگه عاجز و ضعیف نیستن، جامع اهل فهمن، تو هر چیزی که ورود کنن میفهمن اصلا تو چه چیزی باید ورود کنن، حالا تو اون چیزی که ورود میکنن ضعیف نیستن. این مرحوم شیخ الرئیس هم این دست بود، اون مرحوم کریم خان زند هم از این دست بود. در شهر تبریز یه خانومی از یه خاندان ریشه‌دار و اصیلی، یه طایفه بزرگی، یه قطعه الماس داشت بهش رسیده بود، یه الماس گرانبها. بعد دیگه یه قدری اوضاعشون تنگ شده بود، دچار فقر و اینها شده بودن، گفتم با این الماس رو میفروشم که کمکی بشه. حاکم تبریز اون وقت خداداد خان بود، یه آدمی هم بود، گمان میکرد الله وردی اسمش بکنه خداداد خان، این با کلاس شده. خدا ترکام یا الله وردی دیگه، نه من خداداد، خداداد یه آدم عقده‌ایه. و از جانب کریم خان حاکم تبریز من، یعنی این خانم خب میشناختنش، رفته بود بازار زرگرا، گفت آه بیه کسی رو پیدا کرد، گفت ما یه الماسی داریم اینو من میخوام بفروشم، گفت حالا من که نمیخرم. و این خبر رو رسوندم به خداداد خان، خداداد خان عواملش رو فرستاد در منزل این خانم، گفتن شما رو احضار کردن تو با احترام. این خانم رو بردن پیش خداداد خان، گفت خب شما از یه خاندان برجسته هستین، شنیدم یه چنین چیزی بود. بعد گفت تو این شهر کسی نمیتونه بخره، که از ما زندی هست، یه نفر میتونه اون الماسو بخره، اونم منم، ببینم الماسو. وقت یه چیزایی بود به نام حقه، توش جواهر نگه میداشه، اینو داد. این خدا داد خان فهمید این چیه، یک الماس شفافه که حالا قیمتش نگاه کرد گفت خب این گرانبهاست، ولی امشب بذاری دست من باشه، من تا فردا دقت کنم دقیق ببینم که این اصله چقدر قیمتشه، فردا صبح تشریف بریم پولشو بدم، خودتون زحمت نکشین، در شأن شما نیست برین تو بازار زرگران. اون خانم خوشحال شد، کنم چی این بهتر، این نزد شما با هم حقش رفت. این خداداد خان آدم عاجزی بود. تو این داستان داریم یه شخصیت عاجز رو میگیم، یه شخصیت ضعیف، و کریم خانی که نماد شخصیت شدید و فهیم. این خانم رفت، این خداداد خان سری گفت یه حکاکی بوده معروف بوده اون وقت، میگه این حکاکو بیارید، میارن، میگه امشب تو بدل اینو از رو بلور میسازی، مو نزنه. نه میدونسته این خداداد خان آدمه سهلگیری نیست، سختگیره. همون شب بلور این الماس، دو الماس داریم، یه الماس شفاف داریم که قلابیش خیلی زیاده، یه الماس بنفش داریم که مثل اینکه تو جهان خیلی کمه، اونا خیلی بدلش کمه، نه من این شفاف بوده ولی گرونه، بدل اینو میسازن عین خودش. اون خود الماس رو خداداد خان بر میداره، بدل رو میذاره تو حقه. این حقه میگن حقه زدی، این از اینجا اومده، از این قضیه حقه است که حقه چیزیه توش الماس میذارن، جواهر میذارن، گرانبها میذارن که حفظ کنه، خط تو خش نیفت. اون بدلشو میذاره صبح این خانمه میاد و خداداد خان میگه این واسه خودتونه، یا کجا اومد؟ میگه ها این دست به دست چرخ، یه ورده برو این بدل به درد ما نمیخوره. میگه بدله یار، بدل هیچ، ببر نگه دار به کسی هم دیگه نده، جابجا کرد. این خانومه که شخصیت عاقله ای داشته، میفهمه، میدونسته این به هر حال توی خاندانی بوده که اینا خب گوهرشناس بودن، جواهرشناس بودن، نش سرشون کلا بره، که میفهمه ولی عاقل بوده، فهیم، هیچی نمیگه، میگه عجب بدله، میفهمه که این یه به دست سوختگی کرد، هیچی نمیگه، میگه دست شما بده. میاد بیرون، از همونجا راهی میشه شیراز، دربار کریم خان زن. حالا این کریم خان زن برای خودش یه تیکه یه تاریخ، تنها پادشاه اینو لطفعلی خان زن، حالا میشه فقط این دیگه، تنها پادشاهی که بعد انقلاب اسلامی خیابون به نامش کردن، یعنی گیت انقلاب اسلامی رد شده، پادشاه نمیکردن دیگه، قبر پادشاه ها رو ترتیبش میدادن، داغ بودن. کریم خان، همین کریم خان ببین، و این نادرشاه کشور که پاشیده شد، این کریم خان کشور رو جمع کرد. بعد ببین شخصیت داشته باش که آدم قوی کریم خانه، گفتش که چرا من میگن کریم خان زن؟ گفتن چون میدونن شما از شاه خودشتون نمیاد. نه خانم خوشم نمیاد، لقب من ائمه وکیل الرعایاست، من نماینده رعیتم، ضعیف‌ترین آدم ها. خیلی عجیبه، تاج گذاری هم نکرد، آدم قوی بدون عقد تاجشو جام کن کار برد. این خانم میدونه کریم خان زن چی، رفته دربارش و اونجا وقت میده هر کی میاد بهش، گفتن یه خانم مجلل و اینهای اومده، میگه که من از خاندان کذا هم، از سلطان فلان و اینها. کریم خان خب بیاد ببینمش، رفت و ماجرا رو گفت به کریم خان، گفت اینم بدلیه که جابجا کرده من. کریم خان خیلی تفقد کرد، چند لحظه فکر کرد، گفت که اون خداداد خان، اول خیلی تشکر میکنم که گفت، اون خداداد خان اون الماس به دردش نمیخوره، یا پیشکش میده به من چون نمیتونه بفروشه، هیچ کس قدرت نداره اونو بخره، یا به عنوان مالیات میفرسته. حالا شما هم قدم رنجه کنید منزل ما، چند روزی مهمان ما باشی. خانم میگه مزاحم؟ میگه نه، به همسرش صدا میکنه، میگه این خانم مهمان من، این خانمو میبرن منزلشون مهمانی. میدونه کریم بعد چند روز پیک این الماسو میاره به عنوان مالیات. کریم خان این الماسو برمی داره تو همون حقش، میاره پیش این خانم، میگه این بود گار، یه اون بدل یا بدی من، بدلو میذاره جاش، اینو میده به خانوم، خلعتی و جواهرات و اینا هم هدیه میده، میگه ایشونو با جلالت، این در تبریز یه ماجرای معروفه، اینو با جلالت ببرید تبریز از شیراز، واسه اون خداداد خان می نویسه که ما الماس به دردمون نمیخوره، پول نقد جهت مالیات بفرستیم. میفرسته واسه خداداد خان، خداداد خان هم بیچاره میشه، بعد به دریوزگی میفته. کریم خان پدرشو در میاره، یه کاری میکنه، خودش آخر میاد اعتراف میکنه، بعدم عزلش میکنه. به همین سادگی این شخصیتی که دارای اندیشه قویه نمیتونه توی چیزی عاجز بشه، چون تو چیزی وارد نمیشه که عاجز بشه. اون نفرم که نماد ضعفه، یعنی همون خداداد خان، فکر میکنه میفهمه. تو اون سوره فاطر آیه 43، سوره فاطر آیه دقیقیه، حالا تو این بس. ولا یحیق المکر سیئ الا به اهله، اون کسی که حقه بزنه. حقه از این حقه گرفت، یعنی ظاهرش یه چیزه، باطنش یه چیزه. کسی که حقه بزنه، نیرنگ کنه، به خودش برمیگرده، میگه حقه جز به اهل حقه نمیرسه، حقه فقط به اهل حقه میرسه. آه مؤمنینی هستن فریب اون، خب بله، اونا یه خیر دیگه پشت سرش هست. ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. خیلی هم عجیبه. بعد ببینیم ادامه آیه رو، حالا به بحثمون رب داره، به این تیکه رب نره. فهل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. الله تعالی به سنتش تجدد نداره، تحول هم نداره. مدخل ارز اینجاست، مهمترین جایی که انسان بایستی از شر عجز و ضعف خلاص بشه و اندیشه شو درست کنه، تو باب معرفت الله. که من میگم خدا خدا خدا، این خدای من درسته یا درست نیست؟ اندیشه من و نگرش من نسبت به الله، که این سلسله مباحث صفات حق این بود موضوع، و امروز هم که جلسه آخره، نکته آخر رو امام صادق علیه میفرمان که میگه حالا یکی دیگه از اون نشانه هایی که این خدایی که در ذهن تو هست درسته یا نه، و مثل ضعیف ها نباشی که همه چیزو با خدای ذهن خودت تطبیق میدی. به پرداز این که اصلا خدای ذهن من درسته نه، این است که آن خدایی که حرکت دارد و تکلم دارد خدای موهوم است نه معقول. حرکت نداره، تکلمم اونطور که ما فکر میکنیم نداره. حالا متن رو سریع بخونم که جلسه‌ام تموم بشه، و حالا نکتهشو میگم. اون تکلم نداشتن یعنی چی؟ در بیان آن که تجدد و حرکت از صفات سلبیه است، بالجمله پس از آن که معلوم شد میزان صفات ثبوتیه و سلبیه، می توان فهمید که حرکت که متقوم به قوه و هیولی است و حدوث و تجدد در اصل ذات آن است، در ذات مقدس کبریایی جل و علا راه نداره. میگه هر حرکتی قوامش به اینه که یه ماده‌ای باشه. الله تعالی ماده نداره، پس حرکت نداره. و تکلم به این معنی عرفی و مفهوم متعارف که مورد سؤال راوی، صفت محدثه متجدده است که ذات حق تعالی منزه و مبرا از آن است. از یه جای الله رو تجدد تعریف کرده. خیلی ها که الان ضد تجددن، اللهشون رو همون تجدد واسه شون تعریف کرده. و این منافات ندارد با اثبات کلام و تکلم ذاتی از برای حق تعالی در مقام ذات به یک معنای مقدس از تجدد و مبرای از حدوث. یعنی الله تعالی حرف جدید میزنه، من الله هم با من حرف میزنه، اون الله نیست، اون الله تکلم داره. ببینید اینجا بگم اصلشو، چون من سخته فقط میخونه رد میشم. الله تعالی تکلم نداره، یعنی تکلمی که از حرکت میاد نداره. این تکلم حرکت رو دقت کنیم، ما حرکت داریم، حرکت هم میدیم. الله تعالی حرکت نداره، فقط حرکت میده. ما چون حرکت داریم زبانمون رو میچرخونیم تکلم میکنیم، اون که زبان نداره پس این تکلم هم نداره. خب این که حرف داره الله تعالی چطوره؟ بله حرف داره، ولی نه اینطور که ما گمان میکنیم یه کسی مثل برادرمون خواهرمون تو ذهنمون حرف زد این خدای ماست، اینطور نیست. و اجمال این مطلب شریف آنکه حقیقت تکلم متقوم به خروج کلام از مخارج مخصوصه نیست و این تقیید و انصرافی که در عرف لغت و متعارف جمهور است از انس و عادت به ضمیمه اوهام و افکار ناشی است و الا اصل معانی تقیید و تعیین ندارد. میگه چون این متوهم داره، تا میگی الله تعالی حرف میزنه سری یه کسی را خلق میکنه که نمیدونه چیه، میگه اللهه. همین شد؟ خب حالا اینی که میگه آیا القا داریم؟ القا داریم. میگه آیا من اینجوری میزنم به بغلیم؟ اینا مثال ها. بعد اینجوری میکنم این میره در رو میبنده، من حرف زدم یا نزدم؟ به معنای تقییدی حرف نزدم. پس اگه حرف نزدم اینا کجا فهمید باید در رو ببنده؟ به معنای معانی حرف زدم. جنس الله تعالی در حرف زدن این است. علم و الا اصل معانی تقیید و تعیین ندارد. یعنی میشه معانی رو الغا کرد. علم عبارت از صرف دانش و ظهور شیء لدی العالم است و مقید به آن نیست که با آلات مادیه مثل دماغ، مغز یا معنویه مثل حس مشترک یا لوح خیال مثلا ادراک شود. اگر فرض کنیم یکی با دستش یا پایش علم به چیزی پیدا کند یا چیزی را بشنود یا ببیند، علم و سمع و بصر بر آنها صادق است. و همینطور اگر کسی در عالم خواب ببیند و بشنود و تکلم کند، بدنشو تکون نمیده و احساس کند، تمام این معانی بر آنها بی‌شائبه مجاز صادق است. یعنی الکی هم نیست، واقعی. با آنکه هیچ یک از این آلات مخصوصه محسوسه به کار نیفتاده، پس میزان نفس ادراک مخصوص است در صدق این معانی و مفاهیم. و حقیقت تکلم اظهار مکنونات خاطر است و ابراز مافز ضمیر است بدون آنکه آلت مخصوصه در آن مدخلیت داشته باشد. میگه الله تعالی تکلم داره، ولی نه اونجوری که ما تصور میکنیم، فرضاً که به حسب لغت و عرف هم مجاز باشد. در معانی و حقایق این تغییرات نیست و به حسب عقل صادق است. و ما در باب اسماء و صفات بحث لغوی نداریم، مقصود اثبات نفس حقایق است گرچه لغت و عرف با آن مساعد نباشد. میگه حالا اگر نتونیم کلمه ای وضع کنیم، باش، کلمه ضعف داره نه اون حقیقت. عرف هم چنین چیزی رو نمیپذیره، عرف هیچ وقت منات صدق قضایا نیست. پس گوییم که حقیقت کلام اظهار مافز ضمیر است. حالا الله تعالی اظهار دارد یا ندارد؟ دارد، چه با آلات حسیه یا غیر آن باشد و چه کلام از مقوله صوت و لفظ و هوای خارج از باطن باشد یا نباشد. و کلام به حسب این حقیقت از اوصاف کمالیه وجود است، زیرا که ظهور و اظهار از حقیقت وجود و به حقیقت وجود است و هرچه وجود رو به کمال و قوت رود، ظهور و اظهارش بیشتر گردد. میگه حالا ما چرا حیوان مثل ما نمیتونه صحبت کنه؟ چرا نبات مثل حیوان نمیتونه؟ چرا جماد اصلا مثل نبات هم نمیتونه؟ هرچی میره پایین تر ضعیفتر میشه. ما به پایین رو میفهمیم، به بالا رو میفهمیم؟ نمیفهمیم. فقط عقل میفهمه که بالاتر از من مثل من نیست، ولی هست. چون عقل میفهمه پایین تر از من مثل من نیست، ولی ضعیف تر از من هست. پس ما هنگام سخن کلمه رو حرکت میدیم، خودمونم حرکت میکنیم. جلوه‌های مختلف الان میشینیم راه میریم. الله تعالی کلمه رو حرکت میده، القا رو حرکت میده، ظهور میده، اما خودش حرکت نمیکنه. اینو دیگه نمیشه تصور کرد، عقل میفهمه بنا به قوتش. تا به افق اعلا و مقام اسنای واجبی رسد که نور الانوار و نور علا نور و ظهور علا ظهور است و به فیض مقدس اطلاقی و کلمه کن وجودی اظهار آنچه در غیب مقام واحدیت دارد کند و به فیض اقدس و تجلی ذاتی احدی اظهار غیب مطلق و مقام لامقامی احدیت فرماید. این چند خطی که میخونیم از دشوارترین مباحث امام در عرفان نظری. جام آوردن. و در این تجلی احدی متکلم ذات مقدس احدی و کلام فیض عقد است و تجلی ذاتی و سامع اسما و صفات است. میگه دیگه اونجا هیچ تصوری نکنید صحبت کنه یه لفظی باشه، میگه همین فیضش سخنشه، جلوش سخنشه، گویندش خودشه. و به نفس آن تجلی تعینات اسما و صفات اطاعت نموده تحقق علمی پیدا کنن. اونا هم اطاعت میکنن حرف اونو، چی میشن؟ خلق میشن. من این آقا رو خلق نمیکنم، تکلم میکنم که اینو میگم آبو بده من میده من. الله تعالی عاجز نیست چیزی بخواد، حرفش خلق میشود در عالم. و در تجلی واحدی به فیض مقدس متکلم ذات مقدس واحدی مستجمع جمیع اسماء و صفات و کلام نفس تجلی و سامع و مطیع در تحقق اعیان علمیه لازمه اسماء و صفات است که به امر کن تحقق عینی پیدا کند. کن امر الله تعالی است که میگه بشو، شده است. ما میگیم بشو، یه واسطه‌ای میاد انجام میده، میگم اون در رو ببند. کل عالم در من کلام همش همون بشویه که الله تعالی گفته کن فیکون. فیکون هم یعنی که این که میگه بشو شده است، نه اینکه یک شده ای داریم به نام این آقا من الله بهش امر میکنم، نه دیگه. و فصله که اینجا فاذا قال لكل عين اراد ايجادها کن فیطیع الامر الالهیه فیکون و تحقق. و شواهد سمعیه در این باب بسیار است که به ذکر آنها نپرداختیم و الحمدلله اولا و آخر. این نکته آخر را عرض کنم، اگر فهم حقایق معقولات و از همه مهمتر حقیقت مطلق یعنی الله تعالی شدت پیدا کنه، انسان به جمیع جهات شدید میشه و دقیق. اما اگر در رابطه با حقایق و معقولات انسان عاجزه یا ضعیف بمونه، در جمیع مسائل عاجزه یا ضعیف میمونه. دقت کنین، عاجز یا ضعیف اینطور نیست که بگیم خب مثلا فلان در خارج کشور یا مثل جابز و اینها، این اصلا الهیات کاری نداره ولی اونقدر ثروت داره. تعریف رو دقت کنین، خیر، عاجز و ضعیف تعریف داره. عاجز و ضعیف به کسی میگن که نمیتونه بر افکارش و حالاتش تسلط پیدا کنه. راز شراب و مواد مخدر اینه که بیداد میکنه تو فرهنگ اینا، نمیتونن هرچی میرن جلوتر بر حالاتشون تسلط پیدا کنن. برای همین از موادی استفاده میکنن که تو از بیرون میگه اینا خلن، چون نمیتونن بر حالاتشون تسلط پیدا کنن یه زهرماری میخورن، یه زهرماری میکشن، یه قدی آروم میشن، دوباره همون کارو میکنن. یعنی بد معتاد به کی میگن؟ معتاد به الکل و مواد مخدر به کی میگن؟ به کسی میگن که برای کنترل خودش توان نداره. اون شیء خارجی توان داره. اون شیء خارجی یا جماد یا نباته. دقت میکنی؟ حالا اونایی که در حیوانیتن یه مرحله قبل است. این او با سگش حالش خوبه. حالا اون یکی که بدبخته با فیلم اونی که با سگش حالش خوبه حالش خوب میشه، او دیگه خیلی بدبخته. دقت کردی؟ من انسان بر حالاتم تسلط ندارم، یه گیاه داره، یه آب انگور جا به جا شده داره، من چقدر عاجزم، به قدری عجز دارم که نمیتونم بر حالاتم تسلط پیدا کنم، بر اندیشم تسلط پیدا کنم. به این میگن عاجز. کیا اینطورن؟ کسانی که از مرحله عجز و ضعف به مرحله فهم نرسیدن که مرحله انسانیست. این جمله آخرم عرض کنم، وقتی عاجزن نمیتونن بر حالاتشون مسلط باشن، اینه که نمیتونن واقعا مسلط باشن. یه وقت میبینیم سالها این یمن بدبختو هرچی به اینها میگی 2 میلیون زن و بچه گرسنه‌ن، اونجا سازمان ملل گفته 2 میلیون یعنی 4 میلیون، نمیتونن بر خودشون مسلط نیستن. میگه این فلسطین و آد یه شخم خورد دیگه، اصلا درخت های بمب اینا هیچی نمونده، چی میزن؟ نمیتونه. اون ترسش که میاد از این ور یه پخ کنی به تل آویو غزه رو میزد، چون دیگه جرئت نداره بزنه. میگه آقا اونجا نزن، هدر میشه اون بمبا و سربه و هدر اینا رو بندازه تو چرخه اقتصادی یکم قوی تر میشه. میزنه، میگه برو اونجا رو میزنه، شما اینور اینجوری اونجا میزنه، هر جایی که بتونه. حالا میترسن نمیتونه جای دیگه رو بزنه. خب میتونی یه 10 متر اون طرف تا بزن تو لبنان دیگه، نمیتونه، ولی اونجا رو میزنه. تو بیرون نگاه میکنی میگی این چه اینجوری میکنه، ولی اگه به اون واز نگاه حکمت باشه اینطوره. نه تسلط نداره، تسلط نداره، عاجز به این میگه. حالا تو دل ثروتم باشه عاجز، حتی نمیتواند با اون ثروتی که اون جمع کرده لذت ببره، به این میگن عاجز. لحاظ کلی پس شخصیت عاجزه. اللهم صل علی محمد.